ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران درخواست آمریکا مبنی بر آزادی زندانی‌های دو ملیتی را رد کرد. محمد جواد ظریف در جلسه غیر علنی مجلس در مورد نشست لوزان توضیحاتی ارائه داد. و جلسه هیئت دولت در غیاب علی جنتی و محمود گودرزی برگزار شد. پس از درخواست آمریکا از ایران مبنی بر آزادی فوری زندانی‌های دو تابعیتی، ایران اعلام کرد که دخالت‌های آمریکا و اظهارات مداخله جویانه این کشور را نمی‌پذیرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، صبح روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت و ملت ایران هیچ اهمیتی برای به گفته او سیاست‌های زیاده‌خواهانه و گفتارهای مداخله جویانه آمریکا قائل نیستند. سخنگوی کاخ سفید عصر روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله باقر و سیامک نمازی شده بود. روز 27 مهر ماه خبرگزاری قوه قضاییه ایران اعلام کرد که سیامک نمازی از مدیران یک کمپانی نفتی و باقر نمازی پدر او به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. قوه قضاییه همچنین نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا، کامران قادری، علیرضا امیدوار و فرهاد عبد صالح را به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد تا درباره نشست حل بحران سوریه در لوزان سوئیس توضیحاتی به نمایندگان ارائه دهد. آقای ظریف در این نشست غیرعلنی گفته است برای شنیدن نظرات گروه‌های مختلف در سوریه و یافتن راهی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه بهتر است آتش بس در سوریه طولانی‌تر شود. به گفته وزیر امور خارجه، اهمیت یافتن راه حلی سیاسی و نه نظامی و همچنین مسئله ترک مخاصمه برای امدادرسانی از جمله محورهای اصلی مد نظر ایران در نشست لوزان بوده است. پیش از سفر آقای ظریف به لوزان، رسانه‌های ایران به نقل از منابع مطلع گفته بودند که ایران در هیچ سطحی در این نشست شرکت نخواهد کرد. نشست بین المللی حل بحران سوریه در لوزان ابتدای هفته جاری برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت. جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه بدون حضور وزرایی که روز گذشته خبر استعفایشان منتشر شده بود در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزرای غایب در جلسه امروز هیئت دولت بودند. روز گذشته خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش نیز منتشر شده بود که بعدتر تکذیب شد و آقای فانی صبح امروز در جلسه حاضر بود. محمد رضا عارف از نمایندگان اصلاح طلب مجلس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است که تغییر در کابینه آقای روحانی خواست مردم بوده و با آنکه با تأخیر 1 تا 2 ماه روی می‌دهد، اما می‌تواند فضای جدید ایجاد کند. در هفته‌های اخیر زمزمه‌های بسیاری مبنی بر استعفای تعدادی از اعضای کابینه دولت روحانی منتشر شد که بجز استعفای وزرای فرهنگ و ورزش مابقی تکذیب شده است. یک شاهزاده سعودی روز سه‌شنبه در شهر ریاض به اتهام قتل اعدام شد. اجرای حکم اعدام در مورد افراد خاندان سلطنتی سعودی در عربستان متداول نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت کشور عربستان، این شاهزاده سعودی موسوم به تورکی بن سعود الکبیر پیشتر در دادگاه به اتهام تیراندازی در جریان یک نزاع و قتل مردی دیگر به مرگ محکوم شده بود. مجازات اعدام به ندرت شامل حال خاندان سلطنتی عربستان می شود. یکی از مهمترین این اعدام ها در سال 1975 میلادی روی داد که فیصل بن مسعود آل سعود به جرم قتل عموی خود شاه فیصل اعدام شده بود. خاندان سلطنتی آل سعود هزاران شاهزاده ثروتمند دارد که تنها معدودی از آنها مشاغل مهم دولتی دارند. عربستان سعودی با بریدن سر با شمشیر مجازات اعدام را اجرا می کند. و رئیس جمهوری اندونزی میگوید که عقیم کردن افراد به وسیله دارو یکی از روش‌های مناسب برای جلوگیری از جرایم جنسی و آزار جنسی کودکان است. دولت اندونزی از بهار امسال و پس از انتشار خبر تجاوز به یک دختر بچه که منجر به مرگ قربانی شد، احکام قضایی سنگینی نظیر اعدام و عقیم کردن برای آزار کودکان تعیین کرد. عقیم کردن با دارو روشی است که در آن با دارو میل و فعالیت جنسی افراد کاهش داده می شود. کره جنوبی، لهستان و جمهوری چک و برخی از ایالات در آمریکا نیز از این روش برای مجازات افراد استفاده می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ده ها هزار تن از نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل به سوی این شهر پیشروی می کنند. گزارش ها به نقل از فرماندهان عراقی ها کیست پیشروی با فشار نیروهای عراقی در دو جبهه اصلی علیه آخرین قرارگاه داعش در عراق انجام می یابد. در این مورد بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در پی حملات هوایی شدید به روستاهایی که در تسخیر شبه نظامیانی از داعش بود، کاروانهای زرهی نیروهای عراقی با پیشروی در پهنه دشتهای پیرامون موصل داخل این روستاها شدند. ارتش آمریکا با رهبری ائتلافی که از عملیات آزادسازی موصل پشتیبانی هوایی و زمینی می‌کند اعلام کرده است نیروهای عراقی حتی جلوتر از برنامه پیش رفتند، گرچه مقامات ارشد غربی هشدار دادند که این نبرد طول خواهد کشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه یک روز پس از آنکه عراق آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی موصل دومین شهر بزرگ عراق را اعلام داشت، در کاخ سفید واشنگتن گفت که نبرد سخت خواهد بود اما اطمینان دارد نیروهای عراقی داعش را شکست خواهند داد. اوباما آغاز عملیات عراق برای رهایی موصل را گام بزرگ دیگری به پیش خواند. در محور کویر در نزدیکی موصل لشکر نهم زرهی ارتش عراق اقدام به مینروبی و پاکسازی مسیر برای پیشروی می‌کند. سرهنگ دوم علا حسن حمودی از تیم مهندسی لشکر نهم زرهی ارتش عراق به رادیو فردا می‌گوید در روستای شنف هستند و به سوی روستای کانین در حرکتند و می‌افزاید این همان محور کویر است و لشکر نهم زرهی با همکاری تیم مهندسی در حال خونسا کردن راه‌ها و پاکسازی آنها برای پیشروی سریع واحدهای ارتش و کاهش تلفاتند. سرتیب ولید خلیفه معاون فرماندهی لشکر نهم زرهی ارتش عراق به رادیو فردا میگوید واحدهای لشکر نهم زرهی از محور کویر به سمت جنوب شرق موصل طبق نقشه از پیش طراحی شده حرکت میکنند و به سه قسمت محور شرقی، محور میانی و محور غربی تقسیم میشوند. وی میافزاید از روز اول روستا را پاکسازی کردند، حدود 50 داعشی توسط این لشکر کشته شدند، شماری از خودروهای زرهی و اسلحه را به غنیمت بردند، 10 خودروی بمبگذاری شده را منهدم کردند، چند موضع توپخانه‌ای منهدم و شماره زیادی مین خونسا و 4 کیلومتر از جاده ارتباطی کویر به موصل از مین پاکسازی شد. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا درباره عملیات آزادسازی موصل به رادیو فردا میگوید
عملیات فعلی مدت‌ها کار کارشناسی انجام شده و در روز اول به نحو شگفت‌آوری خوب پیش رفته. همه علائم نشان این استش که این عملیات به خوبی پیش خواهد رفت، اگرچه خوشبینی رو نبایستی در این حد پرورش بدیم که فکر کنیم به زودی نتیجه خواهد داد. احتمالاً نتیجه در راه است، ولی شاید هم به قیمتی گزافی به دست بیاد، برای اینکه گروه داعش از هیچ وسیله‌ای برای ادامه دادن جنگ خودداری نخواهد کرد و همونطور که الان هم خبرها نشون میده حتی از مساجد، از بمب‌های شیمیایی دستساز، از همه چیز دارن استفاده میکنن که بتونن عملیات رو طولانی بکنن، ولی نتیجه‌ای نخواهد داشت و اینا ناچار هستن که موصل رو واگذار بکنن. از طرفی عملیات فعلی با کمک های پیشمرگه‌های کرد خیلی قدرت گرفته و نیروهای عراقی و نیروهای ائتلاف یک هماهنگی بسیار بی‌نظیری تا به امروز انجام شده.
در عملیات آزادسازی شهر موصل که بزرگترین عملیات نظامی در عراق پس از خروج اکثر نیروهای آمریکا در سال 2011 میلادی از آن کشور ارزیابی شده است، حدود 30,000 سرباز ارتش عراق شرکت دارند.
شرکت روسنفت با خرید بخشی از سهام شرکت هندی اسار اویل توانسته بر ایران و عربستان پیش دستی کند. اسار اویل که تاکنون بزرگترین خریدار نفت ایران در هند بوده اعلام کرده که آماده است واردات خود را از این کشور کاهش دهد. آن نارازکایا.
ایگر سیچین رئیس روسنفت، شرکت دولتی روسی که بزرگترین تولید کننده نفت جهان به شمار می رود، آخرین اقدام شرکتش برای خرید سهام شرکت هندی اسر اویل را فرصت منحصر به فرد برای تثبیت موقعیت روسیه به عنوان صادر کننده اصلی نفت در بازارهای روبه رشد آسیا و اقیانوسیه دانست. و به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
این معامله راهبردی است و به غیر از تثبیت حضور فعالانه ما در هند، امیدوار کننده ترین بازار جهان، دریچه‌ای برای تسلط روسیه بر بازارهای به سرعت در حال رشد آسیا و اقیانوسیه می گشاید. پیش بینی می کنیم هند در سالهای آینده به مهمترین خریدار نفت جهان تبدیل خواهد شد. طبعا این قرارداد برای ما بسیار جذاب و مهم است.
یک شنبه گذشته طی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند، خبرگزاری ها از تکمیل مذاکرات دو کشور برای واگذاری سهام شرکت اسر اول که صاحب پالایشگاه وادینار، دومین پالایشگاه بزرگ هند و همچنین نزدیک به 2700 جایگاه خرده فروشی نفت است، به مالکان جدید گزارش دادند. بر پایه این توافق مقرر شد شرکت روسنفت صاحب 49% سهام اسر اول شود. 49% دیگر به طور مساوی بین بنیاد سرمایه گذاری روسی USP و شرکت هلندی ترافیگورا، مهمترین تجار نفت روسنفت، تقسیم شود و 2% نیز در اختیار خانواده رویا، مؤسسان شرکت هندی، باقی بماند. مبلغ این معامله نزدیک به 13 میلیارد دلار اعلام شده که حدود 4 میلیارد دلار آن از سوی بانک روسی VTB برای بازخرید بدهی های اسر اول تأمین خواهد شد. قرار است تمام مراحل حقوقی این قرارداد تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود و شرکت نفتی اسار هند از هم اکنون اعلام کرد که در صدد است نفت خود را از روسنفت خریداری کند و واردات نفت از ایران را کاهش دهد. به گزارش بلومبرگ، اسر اویل در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه بیش از 148 هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکرد که بیش از 40% کل واردات نفت هند از ایران را شامل میشود. شرکت ملی نفت ایران و رامکو عربستان در کنار روسنفت خواهان تصاحب اسر اویل بودند. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید خرید اسر اویل از سوی روسنفت تولید کنندگان نفت خاورمیانه را به چالش خواهد کشید.
ایران میخواهد سهم خود را در بازار نفت اروپا که در حال حاضر تحت سلطه روسیه است به دست آورد. عربستان سعودی نیز برای رخنه به بازار اروپا تلاش میکند. با خرید اسار، روسنفت از عربستان و ایران به گونه ای انتقام گرفت. وادینار برای پالایش نفت روسیه طراحی نشده و روسنفت احتمالاً ناچار خواهد بود از میادین خود در ونزوئلا برای این پالایشگاه نفت تأمین کند. به همین دلیل این طرح را عمدتاً سیاسی می دانم. از سوی دیگر سیچین رئیس روسنفت تحت تحریم‌های غرب قرار دارد و فعالیت شرکتش در اروپا با چالش روبرو شده. طبعا حضور در بازار جدید، آن هم یکی از بزرگترین بازارهای جهان، برای روسنفت حیاتی است و شک ندارم داد و ستدها در سطح بسیار بالا در جریان بوده که یکی از نتایج آن اجازه دادن به سرمایه‌گذاران هندی برای مشارکت در طرح‌های نفتی روسیه است. البته معلوم نیست تا چه حد این امتیازگیری‌ها به نفع روسیه و هند باشد، اما مشخصاً این همکاری صادرکنندگان خاورمیانه را با پیچیدگی مواجه می‌سازد.
هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و یک سوم نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند. به گزارش بلومبرگ، ایران در 3 ماه دوم سال جاری میلادی با صادرات 403 هزار بشکه نفت در روز پس از عراق، عربستان و ونزوئلا چهارمین تأمین کننده نفت هند بود. در همین مدت روسیه روزانه تنها 8 هزار بشکه نفت به هند صادر کرد، اما با اجرای معامله با روسنفت این حجم قرار است به طور متوسط تا 200 هزار بشکه در روز افزایش یابد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه،
برنامه مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی، ایستگاه پنجشنبه بس درست اسمش
پنجشنبه؟
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 پس چنشنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمون. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه.